ده شب در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 هستید. امروز جمعه 4 آبان 1403 مصادف است با 25 اکتبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در این برنامه درباره دور جدید سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به خاورمیانه و اهداف اون صحبت میکنیم. همچنین به گزارش‌های میپردازیم که نشون میده روسیه اطلاعاتی رو در اختیار شورشیان حوثی مورد حمایت ایران قرار میداده تا با آنها به در حمله به کشتی های غربی در دریای سرخ کمک بکنن. همچنین در ادامه از آسیب های قمار و اثرات مخرب اون بر زندگی فردی و اجتماعی خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو برای شما بخونه.
ممنونم نسرین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با 22 از رادیو فردا هستین. محمد صباحی امام جمعه کازرون واقع در استان فارس پس از نماز جمعه روز گذشته، در واقع امروز نماز جمعه امروز، در مسجد هدف سوء قصد قرار گرفت. رسانه‌های ایران به نقل از فرماندار کازرون ابتدا گزارش داده بودند که او در بیمارستان درگذشت، اما ساعتی بعد خبر خود را تغییر دادند و از وخیم و بحرانی بودن وضعیت او در بیمارستان خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گزارش داده که او از ناحیه سر آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار گرفته. فرماندار کازرون به ایرنا خبرگزاری رسمی دولت گفته که شخص ضارب پس از اقدام به تیراندازی دست به خودکشی زده است. وزارت بهداشت غزه میگوید صدها بیمار و کارمند بیمارستان کمالدوان واقع در شمال غزه در میانه درگیری‌ها گیر افتادند. همزمان ارتش اسرائیل کشته شدن 3 سربازش در جریان درگیری‌های تازه در شمال غزه را تایید کرده. تعداد فلسطینی‌های کشته شده در این جنگ از مرز 42 هزار تن عبور کرده که شمار بسیاری از آنها کودک، زن و افراد غیر نظامی بودند. بیانیه امروز ارتش اسرائیل با احتساب 3 سرباز کشته شده، مجموع نظامیان اسرائیل که در جنگ غزه کشته شدند را 361 تن عنوان کرده. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفته که حملات ایران به اسرائیل بزرگترین تهاجم موشکی در تاریخ بوده و یقیناً پاسخ خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو به شبکه تلویزیونی فرانسه گفته که کشورش آمران و عوامل حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه شخصی او در شهر قیطریه را پاسخگو خواهد کرد. رئیس پارلمان و وزیران ارشد دولت اسرائیل گفتند ایران عامل حمله پهپادی به خانه نخست وزیر این کشور بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل هم روز چهارشنبه به شبکه العربیه گفته که کشورش نیروهای سپاه در لبنان را که به گفته او در حملات راکتی و پهپادی حزب الله دخیل هستند رصد و تعقیب می‌کند. در خبری دیگر هم وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که دست کم 10 پلیس مرزی پاکستان در حمله یک گروه شبه نظامی به پاسگاهی در نزدیکی شهر دیر اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. حمله روز پنجشنبه که گروه اسلامگرای تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته، در حالی صورت گرفت که پاکستان با افزایش حملات شبه نظامیان در شمال غرب این کشور و همچنین شورش جدایی طلبان در جنوب این کشور مبارزه می کند. گروه تحریک طالبان پاکستان مستقل از طالبان افغانستان است، اما با آن ابراز همبستگی می کند. دولت اسلام آباد می گوید طالبان در افغانستان پناهگاه‌های امنی برای این گروه در نزدیکی مرز فراهم کرده، ولی طالبان این موضوع را رد می کند. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که با تجدید نظر در سیاست مهاجرتی خود قصد دارد از تعداد مهاجران تازه بکاهد. جمعیت کانادا تنها در فاصله سالهای 2023 و 2024 معادل 3.2% رشد کرده، افزایشی که از نزدیک به 70 سال پیش سابقه نداشته. بخش قابل توجهی از این افزایش جمعیت ناشی از موج بی سابقه ای از مهاجران است. به گفته نخست وزیر کانادا، میزان پذیرش مهاجران جدید طی 3 سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت تا افزایش شدید جمعیت کنترل شود. نسرین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، سفر منطقه‌ای خودش را از اسرائیل آغاز کرد و این روزها در کشورهای عرب منطقه سرگرم رایزنی با رهبران پرنفوذ چندین کشور برای فرونشاندن آتش جنگ در غزه، لبنان و ایران است. تنش فزاینده بین ایران و اسرائیل و ابعاد پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به ایران یکی از مهمترین مسائل مورد مذاکره در این سفر آقای بلینکن است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
یکی از مهمترین مسائلی که در سفر منطقه آنتونی بلینکن به خاورمیانه مطرح شده، چگونگی پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حملات موشکی 10 مهر ماه ایران به هدفهای نظامی و اطلاعاتی در اسرائیل است. آنتونی بلینکن پس از گفتگو با رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل با تأکید مجدد بر حمایت قاطع آمریکا از آن کشور گفت خیلی مهم است که اسرائیل به گونه‌ای به حملات ایران پاسخ دهد که منجر به تنش و درگیری‌های بیشتر نشود. روز پنجشنبه هم آقای بلینکن در ادامه سفر منطقه‌ای خود گفت امیدوار است ایران پیام روشنی دریافت کرده باشد که با هر گونه حمله بیشتر به اسرائیل منافع خود را به طور اساسی به خطر می‌اندازد. همزمان با این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل هم گفت پس از عملیات ارتش آن کشور علیه ایران، جهان خواهد فهمید که برای این حملات چه تدارکاتی صورت گرفته است. این گونه موضع‌گیری ها واکنش غیر مستقیمی به گزارش های اخیر درباره آماده شدن نیروهای نظامی ایران برای مقابله به مثل احتمالی با عملیات قریب الوقوع اسرائیل تفسیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای چندین طرح نظامی جهت پاسخ به این عملیات هستند. نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ایرانی از جمله 2 تن از اعضای سپاه پاسداران بدون اشاره به نام و مقام آنها گزارش داده که شدت پاسخ ایران به این بستگی دارد که اسرائیل چه نوع حمله‌ای انجام خواهد داد. بر اساس این گزارش اگر حملات اسرائیل به چند انبار و پایگاه نظامی محدود شود، این امکان وجود دارد که ایران حتی پاسخ این حملات را ندهد، زیرا خواهان جنگ نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها به درخواست آمریکا، اسرائیل احتمالاً تأسیسات هسته‌ای و انرژی ایران را هدف قرار نخواهد داد. اما مقامات اسرائیلی به طور علنی گزینه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و یا نفت و گاز ایران را منتفی ندانستند. درباره زمانبندی حمله اسرائیل به ایران هم گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در هفته جاری گزارش‌هایی درباره به تعویق افتادن عملیات اسرائیل به دلیل درز اسناد فوق محرمانه در واشنگتن منتشر شده بود که با واکنش دولت و ارتش اسرائیل روبرو شد. روز پنجشنبه رادیوی ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد که ارتباطی میان افشای اسناد پنتاگون با زمان مناسب برای پاسخ نظامی به ایران وجود ندارد. روز گذشته دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت ارتش طرح‌های خود را به دولت ارائه کرده و این طرح‌ها به تصویب کادر سیاسی رسیده است. به گفته وی اجرای این طرح اکنون تنها در انتظار فرمان رهبری سیاسی کشور است.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما همینطور که در این گزارش هم گفته شد، سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه و احیای دوباره تلاش‌ها برای آتش بس در نشستی در دوحه حمله احتمالی اسرائیل به ایران رو پس از انتشار اسناد وزارت دفاع آمریکا در این باره در شبکه تلگرامی نزدیک به ایران تحت شعاع قرار داده. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با علی مأموری، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی و کارشناس مسائل خاورمیانه.
واضحه که در واقع ایالات متحده آمریکا به ویژه در این دوران حساس که دوران چند هفته ما تا انتخابات رو داریم، اصلا تمایل نداره که یک جدید در منطقه بخواد ایجاد بشه و این سفر به نظر میرسه در این راه هستش. افشای اون حمله احتمالی اسرائیل هم بعید نیست که متعمدانه صورت گرفته باشه برای اینکه اسرائیل در واقع به تاخیر بندازه این برنامه خودش رو برای بعد از انتخابات. از طرف دیگری دولت راست اسرائیل که به شدت داره به سمت راست افراطی هم به نوعی میره، تمایل داره که در اسرع وقت بتونه یک پاسخی به جمهوری اسلامی ایران بده در راستای تنش‌زایی وسیعی که الان در منطقه ایجاد کرده. از یک طرف حماس رو به شدت تحت فشار قرار داده در غزه، در لبنان تحت خیلی وسیع از رهبران حزب الله رو ترور کرده و در این راستا تمایل داره که به نوعی در واقع عرض اندام قوی نسبت به حمله اخیر جمهوری اسلامی هم داشته باشه. اینکه این اتفاق قبل از انتخابات بیفته یا نیفته تا حد زیادی ارتباط داره به میزان همکاری و تعاملی که بین واشنگتن و تل آویو صورت.
یعنی الان آقای مأموری سفر آقای بلینکن رو باید در همین راستا ارزیابی کرد، یعنی نزدیک بودن انتخابات در ایالات متحده آمریکا و یه مقدار نگرانی هایی که از این جهت هم وجود داره، این سفر صورت گرفته و این تلاش ها داره به هر حال شکل میگیره. چون از سمت دیگه ما شاهد این هستیم که مطالبی عنوان میشه از برخی از رسانه‌های اسرائیلی که میگن که این نشستی که قراره در دوحه برگزار بشه امکان یک توافق جدید درش وجود داره، فرصت واقعی به وجود اومده و شروع جدیدی هست که شاید بشه آتش بسی رو درش دید. آیا فکر میکنید که به اون سمت خواهد رفت؟
بسیار بعید در واقع اسرائیل در شرایط کنونی آتش بس رو بپذیره، به جهت اینکه یک سری مواضع اختلافی اساسی وجود داره بین حماس و بین اسرائیل از جمله و همچنین مصر، از جمله مسئله در واقع کنترل مرز فلادلفیا بین غزه و مصر که نه مصر قبول داره اسرائیل یا اونجا موضع بگیرن و نه حماس قبول داره. اسرائیل از طرف دیگری نمیتونه به هیچ وجه بپذیره که از این موضعش کوتاه بیاد به جهت اینکه زمینه احیای دوباره حماس صورت میگیره. من تصورم اینه که ما تا قبل از انتخابات در واقع آتش بسی نخواهیم داشت، اما این سفر در راستای تقویت احتمال یک آتش بسی برای بعد از انتخابات هم میتونه باشه. در کنار اون هدف اول هم قطعا هست، مسئله کاهش تنش در منطقه تا روی فضای انتخاباتی آمریکا تاثیر میذاره.
فکر میکنید که آقای بلینکن در شرایط کنونی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات این توانایی رو داره که بتونه چنین فضایی رو ایجاد کنه در این سفر؟
تا کنون چند باری مقامات بلندپایه آمریکایی گلایه کرده بودن نسبت به اینکه مقامات اسرائیلی در واقع نسبت به خواسته های اونها بی‌اعتنا هستند. بعید نیست که در این دوره ما شاهد نوعی بی‌اعتنایی از این دست باشیم، اما در خصوص مسئله حمله به ویژه بعد از افشای برنامه اخیری که بنا بود صورت بگیره، من تصورم اینه که اسرائیلی ها تا یک مدتی حداقل دست روی دست خواهند گذاشت تا بتونن یک برنامه جامع‌تر و وسیع‌تری رو طراحی بکنن و بعید نیست که مسئله بعد از انتخابات در واقع به تأخیر بیفته.
پس شما اون اسناد و افشا شدنش رو دلیلی میدونی در این تأخیر، اما یک سوال دیگه اینه که به هر حال هر دو طرف ایران و اسرائیل به دنبال چه هستند؟ آیا این نوع نگرش به همدیگه برای بازدارندگیه؟ و اگر برای بازدارندگی، ما الان شاهد این هستیم که در تهران دیوارنگاره‌ای هم رونمایی شده که هیچ اسیری آزاد نمیشه با تصاویری از اسرای اسرائیلی و گروگان‌ها. آیا اینها باعث نمیشه که سطح تنش بالا بره و بعد در نهایت اگر اسرائیل پاسخ به گفته مقام‌هاش قاطعی بده و سختی به ایران بده، ایران چه پاسخی خواهد داشت که بده و چقدر آماده است؟
قطعاً دو طرف به شدت به دنبال بازسازی بازدارندگی متقابل نسبت به دیگری هستند تا بتونن به یک شرایط نسبتاً آرامی برگردن. اگر حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله سنگینی باشه، قطعاً جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ خواهد داد و امکان زدن مواضع سخت‌تر و دشوارتری را برای اسرائیل خواهد داشت. اما اگر این ضربه ضربه محدودی باشه، هرچند حساس باشه، مثل ضربه اخیری که در اصفهان صورت گرفت، حساس بود اما محدود بود، بنابر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران و تصور کلی که وجود داره به نظر میرسه که پاسخی صورت نگیره و به نوعی در واقع ما شاهد تنیزدائی در منطقه باشیم.
ولی چگونه است که ایران به هر حال در رفتار، در گفتار و در نوع رویکردش همچنان با وجود تلاش دیپلماتیکی که میکنه سطح تنش رو هم بالا نگه میداره با اسرائیل؟
هر دو طرف به نوعی در واقع در صدد افزایش تنش هستند و استراتژی اسکلیشن دومینیشن رو دارن به کار میبرن که از طریق ایجاد یک تنش بتونن اون بازدارندگی و اون دست بالاتر بودن خودشون رو نشون بدن و از این جهت در واقع دو طرف به نوعی زمینه تنش‌زایی رو دارن. اما به نظر میرسه در وضعیت کنونی بعد از ضرباتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران خورده، زمینه هست برای اینکه نوعی در واقع تنش‌زایی از جانب دو طرف صورت بگیره. اگر ضربه اسرائیلی ضربه محدودی باشه یا در واقع کفایت بکنه اسرائیل نسبت به ضرباتی که به ایران در منطقه به شکل کلی داده، ما شاهد یک تنش‌زایی قابل توجهی خواهیم بود و به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی ایران تمایل داشته باشه که بیش از این تنش‌زایی بکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه از استرالیا. اما به گزارش وال استریت جورنال، روسیه به حوثی‌های یمن کمک کرده مسیرهای تجاری در دریای سرخ رو محدود کنن. این نشریه به نقل از منابع آگاه نوشته که روسیه از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده‌های ماهواره‌ای رو در اختیار حوثی‌ها قرار داده تا حملات خود علیه کشتی‌های غربی رو افزایش بدن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک منبع آگاه و دو مقام دفاعی در اروپا گزارش داده است که حوثی‌های یمن برای افزایش حملات خود در دریای سرخ از داده‌های ماهواره‌ای که روسیه تحویل داده استفاده کردند. یکی از منابع وال استریت جورنال ادعا کرده است که این داده‌ها از طریق سپاه پاسداران منتقل شده است. واسی جونار میگوید این نوع حمایت روسیه که تاکنون گزارش نشده بود نشان میدهد که ولادیمیر پوتین تا چه اندازه مایل است تا نظم اقتصادی و سیاسی غرب را تضعیف کند. حوثی‌ها از اواخر سال گذشته میلادی حملات خود در دریای سرخ را که همراه با کانال سوئز از مسیرهای عمده تجاری جهان است، در اعتراض به تهاجم اسرائیل به غزه آغاز کردند و تا ماه‌های اول سال جاری ادامه دادند. به گزارش وال استریت جورنال، از نوامبر 2023 تا کنون حوثی‌های یمن به بیش از 100 کشتی حمله کردند که 2 کشتی غرق و 1 کشتی ربوده شده است. حملات حوثی‌ها اختلالات عمده‌ای را در تجارت جهانی ایجاد کرده است. مطابق داده‌های شرکت وینورد که اطلاعات دریایی را تحلیل می‌کند، رفت و آمد تانکرهای نفتی در اوت 2024 نسبت به اکتبر سال گذشته 77% کاهش یافته است. نفتکش‌هایی که به سفارش دولت روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب با ردیاب خاموش حرکت می‌کنند نیز تاکنون بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفتند. آمریکا در تلاش برای حفاظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی در پایان سال گذشته میلادی یک ائتلاف چند ملیتی تشکیل داد تا کشتی‌های تجاری را اسکورت کنند. به گزارش وال استریت جورنال، تا بهار گذشته آمریکا حدود 1 میلیارد دلار برای مقابله با پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها هزینه کرده بود. آمریکا حوثی‌های یمن را گروه تروریستی می‌داند. حماس نیز در آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی معرفی شده است. وال استریت جورنال می‌گوید روسیه که همواره مدعی بوده با تمام بازیکنان منطقه روابط دوستانه دارد، از آغاز جنگ علیه اوکراین و تنش‌های کم سابقه با غرب، همکاری با دشمنان آمریکا را به سطحی نوین رسانده است. در روزهای اخیر معاون رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس طی سفر به مسکو خواهان حمایت‌های بیشتر روسیه شد، اما تأکید کرد که منظور حمایت‌های سیاسی است. اما به گزارش وال استریت جورنال، اوایل ماه جاری ویکتور بوت، فروشنده تسلیحات روسی در بازار سیاه که سالها در آمریکا زندانی بود و در چارچوب تبادل زندانیان در تابستان گذشته به روسیه بازگشت، در مذاکراتی شرکت کرد تا تفنگ‌های خودکار به ارزش 10 میلیون دلار به حوثی ها بفروشد. پیشتر خبرگزاری رویترز از مذاکرات روسیه و حوثی ها با وساطت ایران درباره فروش موشک‌های ضد کشتی خبر داده بود، هرچند در این گزارش آمده بود که روسیه هنوز تصمیم قطعی درباره ارسال این موشک‌ها نگرفته است. الکساندر گابوئف، رئیس مرکز کارنگی، به وال استریت جورنال گفته است برای روسیه برافروختن آتش جنگ در هر جای دنیا خبر خوش است، چرا که توجه جهانیان را از اوکراین دور می‌کند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. اما دیوید بارنعا، رئیس موساد، برای گفتگو با مقام‌های قطری و مصری بر سر آتش‌بس در نوار غزه راهی دوحه پایتخت قطر شد. اقدامی که پس از استقبال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از پیشنهاد آمریکا و قطر برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس صورت گرفت. این اتفاق در حالی است که تلاش‌ها برای بازگرداندن آرامش به لبنان از راه اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حملات هوایی اسرائیل به منطقه حومه جنوب بیروت، پایتخت لبنان، موسوم به زاهیه بار دیگر شدت گرفته است. منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل می‌گوید افراد، مراکز و انبارهای تسلیحات وابسته به حزب الله را هدف قرار می‌دهد. اسرائیل مناطق مختلفی از جنوب، مرکز و شرق لبنان را نیز هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که حمله هوایی شب گذشته اسرائیل به یک ساختمان در شهر هاسبیا در جنوب لبنان 3 تن از فعالان رسانه‌ای را کشت. حزب الله هم به پرتاب موشک، راکت و پهپاد به سوی اسرائیل ادامه می‌دهد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، در کنفرانس بین‌المللی که دیروز پنجشنبه در پاریس، پایتخت فرانسه، برای بحث درباره بحران لبنان برگزار شده بود، خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای آتش‌بس در کشور شد. او همچنین بحث حمایت از ارتش لبنان را مطرح کرد.
كما هو وان يكون كاملا ومنفذا.
گفتیم که ما آماده گسترش حضور ارتش لبنان در جنوب هستیم تا مأموریت خودش را به طور کامل اجرا کنه. تأکید می‌کنیم که ارتش لبنان قادر وظایف خودش رو انجام بده. کنفرانس فرصتی به منظور ارائه درخواستای ما برای حمایت از ارتش لبنان و استقرارش در جنوب بود و پاسخهای مثبت شنیدیم. و
هذا ايضا لقد تجاوبا كاملا.
حمایتی با هدف اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت، قطعنامه‌ای که به جنگ 34 روزه در سال 2006 میان اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد. این قطعنامه خواستار خروج گروه‌های مسلح به جز ارتش لبنان از منطقه هم مرز با اسرائیل و همچنین خلع سلاح این گروه‌ها شده بود. قطعنامه‌ای که بسیاری از بخش‌های آن اجرا نشده است. جوزپ بولر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز ایران و حزب الله را عامل اجرا نشدن این قطعنامه دانست. جنگ کنونی در لبنان نتیجه گسترش جنگ در نوار غزه است، جنگی که بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد و تاکنون تلاش‌ها برای آتش‌بس بی‌نتیجه بوده است. پس از آن که هفته گذشته یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، در درگیری با نظامیان اسرائیلی در جنوب نوار غزه کشته شد، آمریکا این رویداد را فرصتی برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس دانست. از این رو آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌اش، را راهی منطقه کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای بلینکن ابتدا به اسرائیل رفت و سپس به عربستان سعودی. قطر سومین ایستگاه وزیر خارجه آمریکا بود، یکی از کشورهای میانجی برای آتش‌بس در نوار غزه در کنار آمریکا و مصر. آنتونی بلینکن در پایان سفرش به قطر به خبرنگاران گفت:
امروز فرصت آن را یافتم تا درباره مسیر پیش رو در تلاش‌های متعلق به بازگرداندن گروگان‌ها به خانه‌هایشان و آتش‌بس گفتگو کنیم. این گفتگوها شامل ارزیابی موضع دقیق حماس پس از مرگ یحیی سنوار بود، درباره گزینه‌ها برای استفاده از این فرصت و گام‌های آینده برای پیشبرد گفتگوها بحث. انتظار دارم که مذاکره کنندگان ما طی روزهای آینده گرد هم آیند.
آتش‌بس جنگی که کلیدش 15 مهر سال گذشته زده شد.
ایلیا جزایری از سفر رئیس موساد به دوحه پایتخت قطر برای گفتگو در مورد آتش‌بس در نوار غزه گزارش می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده نشون میده آسیب‌های ناشی از قماربازی شدیدتر از اون چیزی هست که تصور میشه. این آسیب‌ها با تغییر این صنعت به سمت پلتفرم‌های دیجیتال تشدید هم شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
گزارش تازه‌ای که از سوی کمیسیون سلامت عمومی نشریه پزشکی لنست منتشر شده است نسبت به تهدید قمار برای سلامت عمومی در سراسر جهان هشدار داده و بر لزوم اقدامات فوری برای مقابله با آسیب‌های ناشی از آن تأکید کرده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات گسترده و مطالعات علمی تهیه شده نشان می‌دهد که قمار از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی و تلفن‌های همراه به سرعت در حال گسترش است و تأثیرات منفی آن بر زندگی افراد بیش از پیش مشهود می شود. در این گزارش آمده است که حدود 450 میلیون نفر در سراسر جهان حداقل یک علامت رفتاری مرتبط با قمار را نشان دادند یا تجربه مضر شخصی اجتماعی یا سلامتی ناشی از قمار را داشتند. همچنین دست کم 80 میلیون نفر از اختلال قماربازی رنج می برند که یک بیماری در دسته اختلالات اعتیادی طبقه بندی شده و شامل الگوی قمار مکرر و مداوم علی‌رغم پیامدهای منفی بر زندگی فرد است. پروفسور هدر واردل یکی از مدیران کمیسیون سلامت عمومی لنست در مورد تهدید بزرگ قمار بر سلامت جهانی میگوید بسیاری از افراد هنگامی که به قمار فکر میکنند تصویری از کازینوهای لاس وگاس یا خرید یک بلیت لاتاری را در ذهن دارند. اما واقعیت قمار امروزه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تکنیک‌های متنوع توسط شرکت‌های بزرگ فناوری خطرات بسیار بزرگتری را برای سلامت به همراه دارد. این گزارش همچنین به آسیب‌های ناشی از قمار اشاره دارد که شامل زیان‌های مالی، خطر ورشکستگی اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، از هم پاشیدن روابط خانواده، افزایش خطر خودکشی و خشونت خانگی، جرم علیه اموال و افراد و از دست دادن شغل است. به گفته کارشناسان این تأثیرات به طور یکسان در جامعه پخش نمی شود و گروه های خاصی مانند نوجوانان و کودکان جوانتر که به طور معمول در معرض تبلیغات محصولات قمار قرار دارند با خطر بالاتری روبرو هستند. دکتر کریستیانا سیسته یکی از کارشناسان این گزارش بر ضرورت حفاظت از کودکان تأکید کرد و گفت قرار گرفتن زود هنگام در معرض قمار خطر ابتلا به اختلالات قماربازی در آینده را افزایش می دهد و کودکان و نوجوانان به ویژه در برابر جذابیت ساده پول درآوردن و طراحی‌های شبیه به بازی قمار آنلاین آسیب پذیر هستند. گزارش این کمیسیون همچنین به چگونگی تبلیغ محصولات قمار توسط صنعت چند میلیارد دلاری آن و از طریق رویکردهای نوآورانه بازاریابی دیجیتال که بر پایه نظارت عمیق برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان آنلاین طراحی می‌شود، هشدار داده است. پروفسور مالکوم اسپارو یکی دیگر از کارشناسان دخیل در این گزارش به ضرورت افزایش تنظیم قوانین قمار اشاره کرد و گفت در حالی که صنعت همچنان قمار را به عنوان سرگرمی بی‌ضرر ترویج می‌کند کشورها و جوامع با تهدیدهای سریعاً در حال افزایش از آسیب‌های قمار روبرو هستند. این کمیسیون از سیاستگزاران می‌خواهد که قمار را به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی در نظر بگیرند همانطور که با دیگر کالاهای اعتیادآور و ناسالم مانند الکل و تنباکو برخورد می‌شود.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. اما حالا
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
حالا نوبت میرسه به مروری به روی خبرهای ایران و جهان. محمد صباحی امام جمعه کازرون واقع در استان فارس پس از نماز جمعه امروز هدف سوء قصد قرار گرفت. رسانه های ایران به نقل از محمد علی بخرت فرماندار کازرون ابتدا گزارش داده بودند که او در بیمارستان درگذشته، اما چندی بعد خبر خود را تغییر دادند و از حال بحرانی او خبر دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گزارش داد که او از ناحیه سر آسیب دیده و تحت عمل جراحی قرار گرفته. محمد علی بخرت همچنین گفت گفته است که شخص زاره پس از اقدام به تیراندازی دست به خودکشی زده. وزارت بهداشت غزه میگوید صدها بیمار و کارمند بیمارستان کمال ادوان واقع در شمال غزه در میانه درگیری‌ها گیر افتادند. همزمان ارتش اسرائیل کشته شدن 3 سربازش در جریان درگیری‌های تازه در شمال غزه را تایید کرد. بر اساس بیانیه امروز ارتش اسرائیل با احتساب این 3 سرباز، مجموع نظامیان اسرائیلی که در جنگ غزه کشته شدند به 361 تن می‌رسند. تعداد فلسطینی‌های کشته شده در این جنگ نیز از مرز 42,000 تن عبور کرده که شمار بسیاری از آنها کودکان و زنان و افراد غیر نظامی بودند. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفته است که حملات ایران به اسرائیل بزرگترین تهاجم موشکی در تاریخ بوده و یقیناً پاسخ خواهد داشت. در ادامه بنیامین نتانیاهو میگوید که کشورش آمران و عوامل حمله پهپادی اخیر به اقامتگاه شخصی او در شهر قیصریه را پاسخ می‌دهد. رئیس پارلمان و وزیران ارشد دولت اسرائیل گفتند ایران آمر حمله پهپادی به خانه نخست وزیر این کشور بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز چهارشنبه به شبکه العربیه گفته است کشورش نیروهای سپاه در لبنان را که به گفته او در حملات راکتی و پهپادی حزب الله دخیل هستند رصد و تعقیب می کند. و در خبری کوتاه، دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که با تجدید نظر در سیاست مهاجرتی خود قصد دارد از تعداد مهاجران تازه بکاهد. به گفته نخست وزیر کانادا میزان پذیرش مهاجران جدید طی 3 سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت تا افزایش شدید جمعیت کنترل شود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در روزهای اخیر اظهاراتی از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران درباره احتمال رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و تسهیل دسترسی به اینترنت منتشر شده. آقای پزشکیان در سخنان خودش به اهمیت فضای مجازی برای رشد کسب و کارها، تبادل اطلاعات و دسترسی به منابع آموزشی و اطلاع رسانی تاکید کرده. اما این اظهارات واکنش‌های متفاوتی رو هم به دنبال داشت، از جمله امام جمعه کرج که در خطبه نماز جمعه خودش با لحنی تند به این ایده اعتراض کرده. روز جمعه برخی کاربران از شبکه‌های اجتماعی همچنین از دسترسی بدون فیلتر به واتساپ و اینستاگرام خبر دادند. اما مشخص نیست که این دسترسی حاصل اختلال است یا رفع فیلتر. این سوالی بود که از امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن ایتالیا پرسیدم.
گزارش‌های به گوش میرسه و شنیده میشه که برخی از افراد تونستن به برخی از پلتفرم‌ها مثل اینستاگرام بدون فیلتر شکن دسترسی پیدا بکنن، اما این الزاماً به این معنی نیست که حکومت رفع فیلتر کرده. این که شما میبینید به شکل گسترده همه چنین چیزی رو تایید نمی‌کنن، دلیلی بر این هستش که از سمت حکومت رفع فیلتری صورت نگرفته، به خاطر اینکه ما در قبلا هم دیدیم ممکن بوده یه سایتی یا یه اپلیکیشنی به دلایلی که دارن یه چیزی رو بروز می‌کنن یا یه اختلال وجود داره موقتا در دسترس باشه، ولی بعد با مرتبه سیستم به حالت قبلی خودش برگشته. بنابراین اینو نمیشه به معنای این دونست که فیلترینگ برداشته شده از روی این پلتفرم ها.
امام جمعه کرج از احتمال رفع فیلترینگ امروز صحبت کرده، خشمگین شده، گفته که حرف سخیفیه که مسئول اقتصادی کشور بگه که رفع فیلترینگ بشه. آیا چنین صحبت‌هایی از طرف مقامات جمهوری اسلامی ممکنه این رفع فیلترینگ رو به عقب بیاندازه؟
من راستش برداشتم این است که رفع فیلتری صورت نخواهد گرفت. طبیعتاً افرادی که تندروتر هستن، افرادی که حتی با مطرح شدن این بحث ها هم مشکل دارن، اعتراضاتی خواهند کرد، اما این الزاماً معنیش این نخواهد بود که رفع فیلتر میشه. کما اینکه اگه اشتباه نکنم مجمع ایثارگران یا همچین نهادی حتی درخواست تجمع برای حمایت از رفع فیلتر داده. باید ببینیم اصلا به اون تجمع هم مجوز میدن یا نه، تا حالا بخوایم راجع به این صحبت کنیم که چیزی رفع فیلتر میشه یا نه.
با توجه به تاکید وزیر ارتباطات به غیر مصلحت بودن ادامه فیلترینگ، چرا دولت همچنان در رفع فیلترینگ داره تعلل میکنه در حالی که وعده های رئیس جمهور برای رفع محدودیت ها همچنان عملی نشده؟
ببینیم من مجموعه صحبت‌هایی که مقامات و همینطور وزیر ارتباطات کردن وقتی کنار هم میذارم، به نظر من اونها دارن راجع به یک موضوع دیگری صحبت میکنن. اونها وقتی صحبت از این میکنن که فیلترینگ مشکل ایجاد میکنه، منظورشون این نیست که ما رفع فیلتر کنه، منظورشون هستش که بریم ادامه اون پروژه های مثل اینترنت طبقاتی، وی پی ان قانونی و مسائل از این دست رو بتونیم به وجود بیاریم برای اینکه هزینه های فیلترینگ رو کاهش بدیم. در نتیجه برداشت من از صحبت های این افراد این نیستش که در پی رفع فیلتر هستن، دارن اشاره میکنن که بله فیلترینگ هزینه داره، برای ما مشکل ایجاد کرده، اما وقتی به راه حل میرسن صحبت میکنن، تمام راه حل ها میره به سمت توسعه سرویس های داخلی، میره به سمت اینترنت طبقاتی، میره به سمت شبکه ملی اطلاعات، به سمت اینترنت آزاد حرکت نمیکنه راه حل هایی که ارائه میدن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، در مورد احتمال رفع فیلترینگ در ایران. اما محکومیت هدف قرار دادن سازمان یافته زنان بهایی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران از سوی 18 گزارشگر و کارشناس سازمان ملل متحد در نامه که 6 ماه پیش به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شده، این نامه اول آبان ماه پس از پایان مهلت اعلام شده برای پاسخگویی تهران در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. محمد زرقامی با نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای آزادی دین و عقیده مقیم بریتانیا، گفتگو کرده و در ابتدا از اونچه در این 6 ماه بر این نامه گذشته پرسیده.
در تمام این نامه ها 60 روز وقت داده میشه، چون که هدف اینه که نقض های حقوق بشر پاسخ بگیره و تا 60 روز این نامه در دست دولت هست که چه بسا اقدام مثبتی انجام بدن و بعدش این علنی میشه.
شما نامه رو به نمایندگی جمهوری اسلامی فرستادید در سازمان ملل؟
همیشه روشش همین هست که با سفارت ایران در ژنو به اونجا فرستاده میشه و بعدش هم به وزارت امور خارجه.
و جوابی نگرفتید؟
متاسفانه نه.
در این نامه صحبت از این هست که به صورت سیستماتیک یا بگیم برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی رفتارهای علیه زنان بهایی در پی گرفته. دقیقا این رفتارهای برنامه ریزی شده یا سازمان یافته اینطوری بگیم چی هست و شما چجوری این موارد رو شناسایی کردید؟
البته که میتونیم که این 45 سال پروندهش هست و بیشتر در این نامه مشترک ما توجه رو به زنان بهایی بردیم، نه فقط بهایی ها به طور کلی به خاطر بهایی بودن تحت اذیت و آزار قرار میگیرن، ولی دیده میشه که در سالهای اخیر به زنان بیشتر اذیت میشه که هم به دلیل اقلیت بودن و هم زن بودن و هم به دلیل بهایی بودن این حملات بر علیه اونا بیشتر شده. از بازداشت هست تا حبس و زندان و مصادره اموال و محرومیت از تحصیل و کلی از حقوق دیگه، و ما این رو خواستیم مطرح بکنیم و دیدیم که در هفته اخیر هم 10 زن بهایی در اصفهان دستگیر شدن و تا 90 سال حبس در حکمشون هست که امیدوار هستم تجدید نظر بشه در این مورد.
دو شهروند بهایی هم به خاطر برگزاری یک کارگاه گویا به زندان محکوم شدن، ولی چون مشخصا در مورد زنها صحبت کردیم، میخوام بدونم آیا تفاوتی میکنه نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته بنابر یافته های شما با مثلا مردانی که به آیین بهایی اعتقاد دارن؟
خب شاید شرایط زندگی، البته مربوط به سنشون هم هست، ولی شرایط زندگی و اثرش در زندگی شخصی اونها خیلی شاید تفاوت داشته باشه. تعدادی از این زنها بچهای کوچیک دارن و میبینیم که از لحاظ خانوادگی چقدر اثراتش بیشتر و سخت‌تر میشه برا بچه ها، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها. یعنی باید این رو از طریق انسانی برداشت بکنیم که چقدر میتونه اثراتش سنگین‌تر و مشکل‌تر و از لحاظ عاطفی سخت‌تر باشه. درصد اونایی هم گرفته میشن و حق و حقوقشون ازش گرفته میشه، درصد زنان خیلی داره بیشتر میشه و این نمیتونیم بگیم در این 45 سال این روش پیش برده می شده، ولی در سالهای اخیر واضح هست.
گفتید سالهای اخیر واضح تر شده این روند، اما یک صحبتی همین وسط پیش میاد، 45 سال به هر حال این برخورد صورت می گرفته، تفاوتی کرده روشهای برخورد، شدت برخورد در طول این 45 سال، یعنی دولتهای متفاوت تأثیری داشتن در کم یا زیاد شدن این برخوردها؟
در دوره هایی تأثیر گذاشته و کمتر شده و روش برخورد می دیدیم که در سالهای اول انقلاب شکنجه بود و اعدام بود و خلاصه طبعا این واضح هست که سبکش کاهش پیدا کرد. نمیتونم بالاخره حقوقشون که یعنی مساوی نشد با بقیه شهروندهای ایرانی، ولی روشش بله میتونیم ببینیم که در دهه اول در دهه دوم عوض شده بود، ولی در دهه اخیر رو به افزایش بوده متاسفانه. اگر هر کدام از رئیس جمهورا رو ببینیم، بله دوره رئیسی که کمتر نشد، ولی این حکم ها طولانی تر شده، مصادره اموال، کامپیوتر و تلفن‌هاشون ازشون گرفته میشه، اینا هی داره سنگین تر میشه.
شما خب این نامه رو الان فرستادید به مقام های جمهوری اسلامی، ولی پاسخی هم نگرفت. این نامه ها ارسالشون به مقام های جمهوری اسلامی با چه هدفی صورت میگیره؟ آیا صرفاً برای ثبت یک اتفاق یا اینها فکر میکنید تاثیرگذار هم هست؟
گزارشگران ویژه مثلا بنده داریم با 193 کشور مسئولیت داریم که یا مسئولیت کشوری هست مثل گزارشگر ایران یا مسئولیت موضوعی هست مثل آزادی دین و عقیده. خلاصه بعضی وقتا حتی آدم فقط یک با تماس با سفیر بگیره و یک موضوع رو در میون باشون بذاره، فوری پاسخ میدن و مثلا طرف رو آزاد میکنن از زندان. پس یعنی مربوط به خود کشور هست که آیا این نقص‌های حقوق بشر که مطرح باشون میشه به وسیله گزارشگران مستقل آیا بهشون پاسخ میدن یا نه. در رابطه با ایران میتونیم بگیم که اقلن باید حد اقل امید ما به این هست که این ثبت بشه، نادیده گرفته نشده باشه و کشور مجبور باشه که این رو مطرح بکنه. به این نامه جواب داده نشد، ولی یک همچین نامه‌ای تقریباً 3 سال پیش بود و دولت ایران بهش پاسخ داد. بنده و گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی دیروز داشتیم راپورتمون رو با مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌کردیم و هر دوی ما درباره زنان باهائی این موضوع رو پیش بردیم، ولی وقتی که همچین نامه‌ای در میون باشه میتونیم که به وسایل مختلف و همچنین با زحمتی که شما دارین میکشین میشه جلب توجه به این موضوع کرد، هی یادآور باشیم که منتظر این جواب هستیم.
شما گفتید که 3 سال پیش جواب گرفتید از جمهوری اسلامی.
بله یک همچین نامه‌ای بود درباره اقلیت‌ها در ایران و به ویژه باهائیان و پاسخ داده شد.
پاسخ یادتونه چی بود؟
پاسخ مثبت نبود، تأثیرش اگر تأثیری داشت یک دفعه‌ای نبود، ولی پاسخ بهش داده شد، البته که رد شد و در نامه گفته شد که این اطلاعات صحیح نیست و باهائی‌ها به دلایل مختلف گرفته میشن نه صرفاً به خاطر دینشون، و 45 سال ثابت شده که اتفاقاً فقط و فقط به خاطر دینشون هست که تحت این آزار و ستم قرار میگیرن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 با رادیو فردا هستید. حدود 10 روز دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار میشه و بالاخره مشخص خواهد شد که کامالا هریس یا دونالد ترامپ به جای جو بایدن راهی کاخ سفید میشن. اما ایرانیان آمریکا این انتخابات رو چگونه میبینن؟ بین اونها دونالد ترامپ بیشتر طرفدار داره یا کامالا هریس؟ به قدرت رسیدن احتمالی هر کدوم از این دو نامزد چه معنایی برای مردم و حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
فارسی زبانان چه در ایران و چه در ایالات متحده مشتاقند بدانند بالاخره چه کسی جانشین جو بایدن خواهد شد. در حالی که برخی معتقدند بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید میتواند زمینه را برای فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم کند، گروه دیگر بر این باورند که تجربه 4 ساله حضور او در قدرت و اعمال تحریم‌ها نشان داده که بیش از همه مردم ایران از پیروزی این سیاستمدار جمهوری‌خواه آسیب می‌بینند. آرش عزیزی، نویسنده و تاریخ‌دان که مقیم آمریکاست و از طرفداران خانم هریس به شمار می‌رود، در پاسخ به این پرسش که از بین این دو نامزد کدام یک می‌تواند گزینه بهتری برای ایرانیان باشد، چنین می‌گوید:
به نظر من هم از زاویه منافع مردم ایران، هم از زاویه ثبات و امنیت در خاورمیانه و هم از زاویه منافع مهاجر ایرانی در آمریکا، کامالا هریس انتخاب بسیار بهتری خواهد بود. ترامپ چهره ایست که اولا حامی نتانیاهو است که واقعا منطقه رو داره به آتیش میکشه، چهره ایست بسیار غیر قابل پیش بینی در خیلی از سیاست هاش. اون سیاست سفت و سختی که نسبت به ایران میخواد پیاده بکنه، با وجود اینکه نهایتا امیدش این هست که به یک مذاکره با جمهوری اسلامی برسه و به یک توافقی برسه، با توجه به که اون کادر دیپلماتیک لازم رو نداره و دور و برش رو اطرافیان کسانی که خیلی نزدیک به نتانیاهو اینا هستن گرفتن و خودش هم اصلا اون شکیبایی لازم دیپلماتیک رو نداره که به یک توافقی برسه. همونجوری که دیدیم در زمینه حتی کشوری مثل کره شمالی که باهاش توافق می‌خواست عملا نتونست برسه. بابت همه اینها به نظر من ترامپ خیلی فاجعه بار خواهد بود، کما اینکه در ضمن او کسی است که مخل دموکراسی در آمریکا است، مخل دموکراسی در سطح جهانی هست، به هیچ وجه متحد نیست به کمک به اوکراین در مقابل روسیه و به تمام این دلایل میشه گفت در مقابل میتونیم به کسی مثل کامالا هریس نگاه کنیم که مشاورینی که داره، آدم‌های مثل آقای گوردون، مثل آقای گولدنبرگ، اینها شخصیت‌هایی هستند که سابقه طولانی در مسائل خاورمیانه دارن و سیاست‌هایی دارند که میتونه بهتر باشه برای منطقه.
اما کم نیستن ایرانیانی که از ایده مقابل طرفداری می‌کنند. حتی کمپینی با نام ایرانیان برای دونالد ترامپ در آمریکا شکل گرفته که تلاش می‌کند به این نامزد در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. نسیم بهروز، سخنگوی این کمپین، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی حمایت از دونالد ترامپ چنین میگوید:
ما ایرانیان حامی ترامپ عقیده داریم که جمهوری اسلامی یک رژیم بحرانساز، آشوب طلب و سرکش است. سیاست‌هاش همیشه سیاست‌های باجگیری و گروگانگیری بوده و هر بار که سیاستمدارای دموکرات در آمریکا سر کار بودند، تلاش کردند مماشات و سازش رو با جمهوری اسلامی از سر بگیرند و این نه تنها باعث شده که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های در واقع جسورانه خودش و شرارت‌هاش بر نداره، بلکه جسارت بیشتری برای ادامه اونها پیدا کرده و ما در واقع وجود فردی مثل ترامپ رو در کاخ سفید قطعاً مساوی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی می‌دونیم و علاوه بر اون می‌خوایم فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران هم به حد اکثر خودش برسه.
نظرسنجی‌های معتبری در ایالات متحده در خصوص دیدگاه ایرانیان در قبال این انتخابات صورت نگرفته و به صورت دقیق نمیتوان تخمین زد دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان کدام یک بیشتر نزد ایرانیان مقیم آمریکا طرفدار دارند. اما بسیاری از ایرانیان مایلند بدانند در صورت پیروزی هر یک از این دو نامزد چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود. به قدرت رسیدن کامالا هریس به معنای گشایش در روابط ایران و جهان است و پیروزی ترامپ بار دیگر راهبرد فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد کرد. آرش عزیزی معتقد است که پیروزی ترامپ نه تنها برای ایران که برای جهان مضر خواهد بود.
به نظر من هر دو نامزد، چه ترامپ بشه چه هریس، به سمت نهایتاً باید به سمت یک نوع مذاکره و مصالحه با ایران برسن برای حل مسائل منطقه، ولی خب راه بسیار پر تنشی پیش رو هست به دلیل این جنگ گسترده‌ای که به هر حال در منطقه الان در جریان هست و تنش‌هایی که بین اسرائیل و ایران هست. حالا بریم حمله احتمالی اسرائیل کی صورت میگیره، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات چه تأثیری میگذاره، بنابراین به عوامل مختلفی بستگی داره. اما به نظرم هر دو نهایتا خواهان یک نوع معامله با جمهوری اسلامی هستند، هم ترامپ و هریس. فرقش این هستش که هریس اون تیم دیپلماتیک زبده‌ای رو داره که به نظر من میتونه این کار رو انجام بده و خودش هم یک رئیس جمهور حرفه‌ای هست که به نظر میرسه خیلی گرای ایدئولوژیک خاصی هم نداره. در مقابل کسی مثل ترامپ رو داریم که اون شکیبایی لازم رو نداره، اون در واقع توجه لازم رو نداره برای اینکه بخواد به نتیجه برسه، و اطرافیانش هم کسانی هستند که با اینکه خود ترامپ به نظر من آدم جنگ طلبی نیست روزومن، اطرافیانش کسانی هستند که بسیار نزدیک به نتانیاهو و جریانات دست راستی در اسرائیل ها هستند.
سخنگوی کمپین ایرانیان برای ترامپ هم دیدگاه دیگری دارد. نسیم بهروز هرچند معتقد است ترامپ به دنبال دخالت در امور سایر کشورها نیست، اما در این حال به باور او بازگشت ترامپ به کاخ سفید میتواند اتفاق خوبی برای ایرانیان به شمار رود.
واقعیت اینه که آمریکا نسبت به سالهای گذشته خودش با امروز با بحران‌ها و چالش‌های خیلی خیلی زیادی متعددی روبروی ترامپ که در واقع ما حامی اون هستیم، اگر به کاخ سفید بازگرده، خب اولویتش رو همونطور که شعارش بوده مردم آمریکا و مشکلاتی که آمریکا باهاش مواجه هستن قرار میده، و هم خودش اخیراً اشاره کرده که خواهان دخالت کمتره و هم مردم آمریکا در واقع از رهبران آمریکا میخوان که تمرکز اونها بیشتر در روی مسائل مشکلات خود آمریکایی‌ها باشه. ببینید، این در واقع چیزی هست که ما هم می‌خوایم. ما خواهان دخالت هیچ کشوری در امور خودمون نیستیم. ما نمی‌خوایم هیچ سیاستمداری تصمیم بگیره برای ما که در کشور ما تغییر رژیم رخ بده یا نه. ما از هیچ سیاستمداری نمی‌خوایم که برای ما براندازی رو انجام بده. و به نظر من این سوال بسیار مهمه و بسیار مهمه که ما برای هموطنانمون روشن کنیم که چگونه امیدی باید به سیاستمداران خارجی داشته باشن. اون چیزی که ما از سیاستمداران غربی مثل ترامپ و سیاستمداران راستگرا به طور مشخص انتظار داریم اینه که مردم ایران رو مخاطب قرار بدن، اونها رو حاکمین اصلی کشورشون بدونن. ما خواهان دوستی و شراکت هستیم بر اساس منافع مشترک و ارزش‌های مشترکی که امروز بین مردم ایران و این سیاستمدارها وجود داره. چشم اندازه که من از رابطه جمهوری اسلامی و کاخ سفید میبینم در صورت پیروزی دونالد ترامپ به این شکلی که من شخصا در شخصیت و اصول سیاسی اش فردی مثل ترامپ نمیبینم که با دیکتاتورها به مماشات و سازش رو بیاره. فکر میکنم ترامپ قطعا اقداماتی خواهد داشت که به تضعیف این افراد به این حکومت ها منجر بشه.
انتخابات در آمریکا روز سه‌شنبه 15 آبان برگزار میشود و نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد که دو نامزد رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و پیشبینی این که در آغاز سال آینده میلادی چه کسی به جای جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد بسیار دشوار است.
سعید جعفری گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اریک و لایل منندز هنگام قتل پدر و مادرشون در سال 1982 میلادی 18 و 21 ساله بودن. حالا پس از سالها دادستان لس آنجلس توصیه کرده که بهتره این دو برادر به طور مشروط آزاد بشن. اریک و لایل در دادگاه اعلام کردند که برای حفاظت از خود دست به این اقدام زدن. پیشتر در جریان حرکت میتو بود که نام این دو برادر به عنوان قربانیان آزار جنسی دوباره در افکار عمومی مطرح شد. بیشتر بشنوین در گزارش بنیامین صدر.
اریک و لایل منندز،
شاید برخی از شما داستان زندگی برادران منندز، لایل و اریک رو شنیده باشید. دو برادری که اواخر دهه 80 میلادی پدر و مادرشان را در بیورلی هیلز لس آنجلس به قتل رساندند. تابستان 1989 خوزه و کیتی در خانه مجلل در بیورلی هیلز سرگرم تماشای تلویزیون بودند که دو پسر آنها اریک و لایل مسلح وارد خانه شدند و با شلیک چندین گلوله به زندگی پدر و مادرشان پایان دادند. دو برادر بعد از ارتکاب قتل به پلیس اطلاع دادند و در حضور پلیس وانمود کردند که از چگونگی قتل پدر و مادرشان بی اطلاع هستند و بعد از قتل به آن خانه رفتند. اما پلیس بعد از مدتی و در حین بررسی شواهد متوجه شد که اریک و لایل عامل قتل بودند. این دو برادر بعدها در دادگاه اعتراف کردند که برای دفاع از خود و انتقام جویی دست به این کار زدند، چون می ترسیدند پدر و مادرشان زودتر آنها را بکشند تا مبادا راز پدرشان برملا شود. و آن راز چیزی نبود جز اتهام سالها آزار جسمی و جنسی اریک و لایل از سوی پدرشان. برخی از اعضای خانواده هم گفتند که از اتهام تعرض جنسی پدر به فرزندانش با خبر بودند، اما نمی توانستند ثابت کنند. در هر حال دادستان در آن زمان گفت که هیچ مدرکی دال بر آزار اریک و لایل منندز از سوی پدرشان وجود ندارد و در نهایت این دو برادر به تحمل حبس ابد محکوم شدند. در جریان محاکمه لایل و اریک در دهه 90 میلادی دادستان ها انگیزه این دو برادر را قتل برای دست یافتن به ثروت خانوادگی عنوان کردند. حالا و پس از سالها دادستان لس آنجلس توصیه کرده که بهتر است اریک و لایل به طور مشروط آزاد شوند. جورج گاسکون دادستان ارشد لس آنجلس پنج شنبه گفت که با توجه به شواهد جدید این پرونده شاید ادامه حبس این دو برادر عادلانه نباشد. برادران منندز سال گذشته میلادی یعنی سال 2023 درخواست تجدید نظری را مبنی بر وجود شواهد جدید در پرونده ارائه کردند. حالا دادستان ارشد لس آنجلس جورج گاسکون گفته که معتقد است هرچند توجیهی برای قتل وجود ندارد، اما این دو برادر در خانه خود در معرض آزار و اذیت بسیار قرار داشتند. یکی از شواهد جدید نامه ای از اریک منندز یکی از دو برادر است که به نظر می رسد مربوط به سال 1988 باشد، یعنی یک سال قبل از وقوع جنایت. او خطاب به یک عضو دیگر خانواده جزئیاتی از سوء استفاده جنسی پدرش خوزه را شرح می دهد. نشست رسیدگی دوباره به این پرونده برای 26 نوامبر امسال برنامه ریزی شده است. اریک حالا 53 ساله و لایل 56 ساله هستند و در حال حاضر دوران زندان خود را در کالیفرنیا سپری می کنند. در نهایت این یک قاضی است که باید درباره اینکه آیا این دو برادر یعنی اریک و لایل مستحق آزادی هستند یا نه نظر دهد و او حرف آخر را خواهد زد. در صورت تایید قاضی امکان آزادی مشروط این دو برادر با توجه به قوانین کالیفرنیا و سن برادران هنگام وقوع قتل وجود دارد. به نظر می رسد راهی طولانی در پیش است تا همه مسئولان و مقام‌های قضایی رسیدگی کننده به این پرونده متقاعد شوند که این دو برادر اریک و لایل می توانند بعد از 30 سال آزاد شوند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. اما در آخرین لحظات برنامه ساعت 22 گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات. فهمیدن زبان دیگر موجودات از دیرباز یکی از آرزوهای بشر بوده. حالا دو دانشمند آمریکایی می گویند راهی برای ترجمه میومیوهای گربه پیدا کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
ایرانی ها با انواع صداهای گربه ها ناآشنا نیستند، اما فهمیدن معنا و مفهوم این صداها داستان دیگری است که اینک برخی از پژوهشگران میگویند به کمک هوش مصنوعی موفق به رمزگشایی از آن شدند. دو دانشمند علوم رایانه در واشنگتن به نامهای سرگی دریزین و مارک بویز مدتی است که کار بر روی یک برنامه کاربردی یا همان اپلیکیشن را آغاز کردند که میگویند به کمک آن میتوان پیامهای صوتی گربه ها را ترجمه کرد. این دو دانشمند برای اپلیکیشن خود نام میوتاک را انتخاب کردند. سرگی دریزین در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک تصریح کرده که بنابر یافته‌های آنان گربه ها گنجینه واژگان ویژه خود را دارند. میوتاک تاکنون بیش از 20 میلیون بار دانلود و بر روی گوشی‌های گربه دوستان در سراسر جهان نصب شده است که البته خود این شمار به غنای بانک داده‌های این برنامه افزوده است، چنانکه آقای دریزین می‌گوید کاربران تاکنون با استفاده از این برنامه 1 میلیارد میوی متفاوت گربه‌ها را بررسی و ترجمه کردند. البته آنطور که انتظار می رود در دنیای علم و رفتارشناسی جانوران همه با دقت و درستی میوتاک و دیگر پروژه های مانند آن موافق نیستند. اما آنطور که شارلوت دوموزان کارشناس ارتباط و رفتارشناسی به نشنال جیوگرافیک گفته، اگر به تعبیر او بازی با چنین برنامه های رایانه‌ای به تقویت رابطه انسان با دوستان پشمالویش بیانجامد ضرر هم ندارد. Oh, میگویند گربه ها این حیوانات دوست داشتنی، زیبا و باهوش، صده ها پیش از مصر به فلات ایران رسیدند و از آن زمان جای خودشان را در سیاست، فرهنگ و هنر این مملکت باز کردند، چنان که این روزها نقش بر جای مانده از ایران بزرگ را به گربه تشبیه میکنیم. ماجرای دربار قاجار و گربه های پادشاهان این دودمان را هم که البته کمابیش شنیده ایم، از جمله ببری خان که گربه محبوب ناصرالدین شاه بود. مورخان نوشتند که ببری خان به چنان جایگاهی در دل سلطان صاحب قران رسید که چه بسا از برخی رجال دربار هم مقربتر بود. البته آن زمان خبری از هوش مصنوعی و رایانه نبود و از نحوه ارتباط شاه قاجار و گربه اش هم اطلاع چندانی نداریم.
جدی نبود پدر سخته، دوستا بگیر.
اما دانشمندان میگویند چه در ایران و چه در دیگر کشورهای این جهان پهناور، گربه های اهلی از هر پنج حس خود برای ارتباط با همدیگر استفاده میکنند. برای نمونه بوی بدن یا ادرار گربه ها، چربی پوستشان، زبان بدنشان، حالت موی تنشان و حتی خمیدگی کمرشان، هر کدام بین خود این موجودات معناها دارد. بر همین اساس تا اینجای کار دانشمندان میگویند این میو میوهای معروف گربه ها بیشتر برای ارتباط گربه های اهلی با دوستان دوپایشان استفاده می شود.
بعد از اتمام گزارش هومن عسکری در مورد فهمیدن زبان گربه ها به پایان برنامه ساعت 22 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید بی واسطه با پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420-2211-2211 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.